ساعت 21:30 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه مجله رادیویی همونطور که قبلا عرض شد برنامه هفتگی صدای دیگر رو خواهید شنید. اما پیش از آن عناوین مهمترین خبرها با ژان خاکزاد.
با درود به شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه دومین ماهواره مخابراتی ساخت ایران به آسمان پرتاب شد. شورای حقوقی فدراسیون بسکتبال آمریکا امضای قرارداد با ورزشکاران ایرانی را غیر قانونی خواند. یک روز پس از امضای توافق آتش‌بس، گزارش‌ها درباره خروج نیروهای روسی از گرجستان زد و نقیض است. رئیس جمهوری روسیه تعهد کرد نیروهای کشورش فردا خروج از خاک گرجستان را آغاز خواهند کرد. در یک انفجار کنار جاده‌ای در افغانستان دست کم 10 پلیس کشته شدند. جنگنده‌های ترکیه مخفیگاه‌های نیروهای شورشی کرد در عراق را به آتش بستند و ائتلاف حاکم در پاکستان می‌گوید استیضاح پرویز مشرف احتمالاً روز سه‌شنبه آینده آغاز می‌شود. آقای مصطفی،
سپاسگزارم جان خاکزاد. و اکنون نوبت به فریبرز غریب می‌رسد با آخرین نتایج در شنای المپیک و رویدادهای فوتبال ایران.
مایکل فلپس شناگر جوان آمریکایی سرانجام به قولش وفا کرد و هشتمین مدال طلای خود را در بازی‌های المپیک پکن برگردن آویخت. این شناگر 23 ساله تیم شنای آمریکا که از آب طلا می‌گیرد، بامداد امروز در ماده 400 متر مختلط امدادی هشتمین مدال طلایش را از المپیک صید کرد. مایکل فلپس با کسب مدال امروز رکورد مارک اسپیتز هموطنش را که در المپیک سال 1972 در مونیخ 7 مدال طلا گرفته بود شکست تا یک رکورد دست نیافتنی در رقابت‌های معتبر المپیک بر جای بگذارد و به تاریخ بپیوندد. این 14th مدال طلای فلپس در المپیک بود. وی در بازی‌های المپیک سال 2004 در آتن 6 مدال طلا کسب کرده بود. در ایران امروز هفته سوم از پیکارهای لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس در دستور کار است. طبق برنامه امروز 8 مسابقه در شهرهای مختلف انجام می شود که طی آنها در بندر انزلی ملوان میزبان پرسپولیس است، در اصفهان ذوب‌آهن با پگاه گیلان دیدار می کند، در مشهد پیام پذیرای فولاد خوزستان است، در همدان پاس با ابو مسلم خراسان مساف می دهد، در شیراز مقاومت سپاسی با مس کرمان نبرد دارد، در کرج سایپا به دیدار پیکان می رود، در اهواز استقلال با راه آهن شهرری بازی می کند و سرانجام در آخرین دیدار امشب استقلال تهران در ورزشگاه آزادی سپاهان اصفهان را پیش رو دارد.
فریبرز غریب بود و آخرین خبرهای ورزشی. اکنون نوبت به برنامه هفتگی صدای دیگر می رسد که به فعالیت‌ها و مسائل جامعه زنان اختصاص دارد. با نازی عزیما.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. برنامه صدای دیگر جنبش فمینیسم را پی می‌گیریم و سپس از قمر می‌گوییم که 14 مرداد سالگرد درگذشتش بود و یک سال پیش از امضای فرمان مشروطیت به دنیا آمد. نگاهی هم به خبرهای هفته‌ای که گذشت می‌اندازیم. هفته گذشته نظرات مهمترین متفکران اروپا و آمریکا را درباره زنان در آستانه قرن 18 یا عصر روشنگری شنیدیم. در برنامه امروز آغاز نگرش زنان را به وضعیتشان در دوران روشنگری اروپا بررسی می‌کنیم. تا اواسط قرن 18 گروهی از متفکران روشن‌اندیش در اروپا و آمریکا استبداد فئودالی را که بر اساس امتیازهای موروثی شاهان، کلیسا و اشراف بر جوامع مسلط بود، به چالش کشیده بودند. این منتقدان روشن‌اندیش که به متفکران روشنگری معروفند، در برابر حق الهی شاهان بحث حقوق مردم را پیش کشیدند و سخنگوی نارضایتی‌های طبقه متوسط جدید و روبه رشد شدند. طبقه‌ای که مشتاق پیشرفت بود و از نابرابری‌های قدرت در نظام سلسله مراتبی کهنه و متحجر و فاسد فئودالی به جان آمده بود. در میان این شور و غلیان‌ها بود که زنان مسئله نابرابری خودشان را نیز به میان آوردند و به مبارزه با استبداد خانگی مردان قد علم کردند. مردانی که استبداد سیاسی و اجتماعی را به چالش می‌کشیدند، وقتی به استبداد خانگی می‌رسیدند، آن را امری بدیهی می‌انگاشتند. یکی از مهمترین آنان ژان ژاک روسو، فیلسوف عصر روشنگری بود، متولد 1712 و درگذشت 1778، پسر ساعت‌سازی اهل ژنو، متفکری که همه نابرابری‌های اجتماع هدف حمله او بود، اما مانند بقیه همتایانش فقط یک نابرابری از نظرش دور افتاده بود. روسو در کتاب امیل که کتاب مهم او درباره آموزش است و به سال 1762 تألیف شده، چنین نوشته است:
مردان و زنان برای همدیگر ساخته شدند، اما این وابستگی متقابل به معنای برابری نیست. ما یعنی مردان بدون آنها یعنی زنان خیلی بهتر می توانیم زندگی کنیم تا آنها بدون ما.
ژان ژاک روسو معتقد بود که
آنها یعنی زنان به احساسهای ما، به بهایی که به امتیازهاشان می دهیم، به ارزشی که برای ظاهرشان و پاک دامنیشان قائلیم وابسته اند. پس برنامه آموزش زنان به تمام و کمال باید در ارتباط با مردان برنامه ریزی شود. برای راضی کردن مردان، برای مفید بودن برای مردان، برای به دست آوردن دل و مهر و محبت و احترام مردان، برای بزرگ کردنشان وقتی بچه اند و پرستاری و مراقبتشان وقتی بزرگند، برای نظر دادن به آنان به وقت شور و مشورت خواهی و برای تسلی دادن مردان وقتی خاطرشان آزرده است و برای آنکه زندگی را در کام مردان شاد و شیرین سازند.
اما در همین روزگار در آن سوی کانال مانش در انگلستان دخترکی بزرگ می شد که از اراده‌ای محکم و گردنی خم نشدنی برخوردار بود و قرار بود همه این شعارهای خودخواهانه مردانه را به مبارزه بخواند. مری ولستون کرافت در سال 1759 نیمه قرن 18 در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد. خانواده‌ای تحت سلطه پدری پرخاشگر و پرسر و صدا، اما میان تهی و بی دست و پا، که غالباً بدمستی می‌کرد و در سیاه مستی‌هایش دست به خشونت می‌برد، و مادری سهلگیر و ایرلندی نسب. وقتی مری به دنیا می‌آمد، پدرش گفت:
نه دیگه، دختر دیگه بسه.
و مادرش:
منم پسرمو به دخترام ترجیح میدم.
مری میگفت:
اونها مدام در حال تشویق کردن هوش و شعور پسرشون بودن و با بیرحمی من رو سرکوب میکردند.
مری خواستار زندگی سرشار و فعال بود، اما از تجربه های شخصی تلخش آگاه بود که چه موانعی در برابر زنی مستقل قرار دارد که بخواهد خودش زندگیش را اداره کند و چیز یاد بگیرد. تا سال 1783 مری توانسته بود آنقدر پول جمع کند که یک مدرسه دخترانه در حومه شمالی لندن باز کند. مری و همکارانش مدرسه را اینطور تشریح می کردند:
کارمندان مدرسه خواهرانم بودند، دوستم فنی بلاد بود و خودم.
هیچ وقت عده شاگردامون از 10-12 تا بیشتر نشد.
ما خودمونم تو کارآموزش تازه کار بودیم، بعد خودمونم خودآموزی میکردیم.
همسایگانی مری، ناراضی های مطرود، پرسبیتاریان های افراطی، باپتیست های تندرو و آدم های مستقلی بودند که از همه مقام های شهری و شهروندی حکومتی و از کار در دانشگاه ها ممنوع شده بودند. آنها هم برای خودشان آموزشگاه‌های مخصوص ناراضی‌ها را تأسیس کرده بودند. در این آموزشگاه‌ها بر آزادی بحث و احتجاج تأکید می‌شد و عقاید و آرای روشنگری با صراحت و حدت مورد بحث و جدل قرار می‌گرفت. آنها می‌گفتند:
قدرت سیاسی مشروع آن است که رضایت مردم را داشته باشد،
نه رضایت شاهان یا اشراف ممتاز را.
هفته آینده زندگی و افکار مری ولستون کرافت، پایه‌گذار جنبش فمینیسم در اروپا را دنبال می‌کنیم. همچنین
همچنان که به خاطر دارید، هفته گذشته 14 مرداد 102 سالگرد امضای فرمان مشروطیت را به دست مظفرالدین شاه پشت سر گذاشتیم. به همین مناسبت برنامه‌ای هم داشتیم درباره تأثیر انقلاب مشروطیت بر وضعیت زنان و اینکه در تداوم این رویداد مهم بود که زنان ایرانی توانستند از وضعیت موجوداتی دست دوم و ناآگاه و محبوس در چهار دیواری خانه و خرافات و حرم به خیابان و به عرصه اجتماع بیایند و خواستها و حقوق انسانی و مدنی خود را طلب کنند. اما 14 مرداد با سالروز رویداد دیگر نیز مصادف است. 14 مرداد 1338، سالروز درگذشت قمر، قمرالملوک وزیری که ساسان سپنتا مقام خوانندگی او را از حیث صنایع و هنر آوازخوانی بالاتر از همه خوانندگانی می‌داند که از زن و مرد جامعه ایران شناخته است. استادان موسیقی ایران قمر را مبتکر مکتبی نو و ارزشمند در هنر آوازخوانی ایران می‌دانند. قمر در عمر 54 ساله خود تعداد بیشماری آواز و بیش از 200 تصنیف خواند که امروز اکثر آنها از بین رفته اند. قمر سوای زیبایی صوت و صورت، دلی زیبا و پاک نیز داشت. اما قمر آیا تنها این بود؟ دکتر محمود خوشنام:
بیشتر حرفایی که درباره قمر میزنن برمیگرده به ایثارگری های عاطفیش و کمک به فقیران و یتیمان و از این حرفا، و اینا رو برجسته میکنن به عنوان صفات عالی برای قمر، که البته اینا خود به خود صفات عالی هست، ولی اهمیت قمر رو در این چند چیز نمیشه خلاصه کرد. بیشتر در نقشی که در تحول در جامعه موسیقی ایران و به تبع اون در جامعه ایران، در جامعه زنان ایران داشته باید برد.
در برنامه امروز همراه با پوران فرخزاد و دکتر محمود خوشنام اهمیت قمر را از جنبه‌های دیگری بررسی می‌کنیم، جنبه‌هایی که کمتر به آنها توجه شده است. قمر در مهر ماه سال 1284 چشم به دنیا گشود. تنها 10 مانده بود تا 14 مرداد 1285، تا روزی که فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه برسد. قمر پیش از تولد پدر خود را از دست داد و 1.5 بود که مادرش نیز درگذشت و مادر بزرگش که در مجالس زنانه حرم ناصرالدین شاه روزخوانی می کرد و افتخار و ذاکرین لقب داشت، سرپرستی او را بر عهده گرفت. قمر کوچک پا به پای مادر بزرگش در مجالس روزخوانی پامنبری می کرد. پس از آنکه در 5 به ناچار از مادر بزرگ نیز جدا شد، به خانه خاله‌اش رفت و در خانه دختر خاله‌اش که محل رفت آمد هنرمندانی چون درویش خان، رکن الدین مختاری، حاجی خان عین‌الدوله ضربگیر و شاهزاده حسام السلطنه و دیگران بود، با تصنیف‌ها و قطعات موسیقی ایرانی آشنا شد. 2 حادثه را در زندگی قمر مهم می‌دانند که بدون آنها قمر قمر نمی‌شد. یکی آشنایی تصادفی او بود با مرتضی خان نیداوود که مرتضی خان پس از شنیدن صدای او در یک مجلس عروسی او را تشویق به تعلیم گرفتن آواز زیر نظر خودش می‌کند. قمر 2 نزد او آموزش موسیقی و تعلیم آواز می‌بیند و به این ترتیب با آموزش و پشتکار شخصیت هنری خود را به ثبوت می‌رساند. اما واقعه دیگر به بخش دیگری از شخصیت او مربوط می شود. واقعه عجیب و باور نکردنی نخستین کنسرت او در گراند هتل لاله‌زار در سال 1303. در این دوران مدت هاست که برگزاری کنسرت باب شده است، اما این تنها در انحصار هنرمندان مرد است و اکنون قمر است که با شجاعتی باور نکردنی برای اولین بار در تاریخ سنتی و مذکر ایران و در زمانی که شنیدن صدای زن نامحرم از منکرات و محرمات بود و زنان برای آنکه صدایشان به گوش نامحرم نرسد باید انگشت در دهان می کردند و از پشت پرده و در سخن می گفتند، بر صحنه تالار گراند هتل رفت و برای انبوه مردان و زنان آواز خواند. و بدین سان امری که پیش از آن برای زنان تنها در حرم سرا و مجالس زنانه میسر بود، از چهار دیواری خانه و حرم به بیرون آمد و قمر برای نخستین بار زن ایرانی را به مدد هنری والا به عرصه عمومی آورد. دکتر محمود خوشنام.
قمر با نخستین کنسرت خودش در تالار گراند هتل تهران در سال 1303 نام‌آور شد. در واقع همین کنسرت اول بود که نشون داد که زنی است که میتونه تاثیرگذار باشه در مجموعه جامعه موسیقی ایران. و چه مهم این حادثه بزرگ تاریخی رو باید در این دونست که زنی برای اولین بار در یک صحنه همگانی در برابر مردها آواز میخونه. تا اون زمان میدونید زنها یا در اندرونی‌های شاهی یا در محافل بسته اشرافی اجازه داشتن که آواز بخونن.
و نه تنها این که قمر آن شب به جسارت عجیب دیگری نیز دست زده بود، جسارتی که تنها یک زن پیش از او دست به آن زده بود، طاهره قرة‌العین که 70 سال پیش از او در اجتماع بدشت که گویند حدود 5000 مرد در آن حضور داشت با جسارتی شگفتی‌آور روی گشاده در جمع مردان ظاهر شد و در دورانی تاریک که زنان در پستوی خانه‌ها در تکرار می‌پوسیدند و به فراموشی مرگ می‌لغزیدند، از رفتن زنان به اجتماع و مخالفت با تعدد زوجات سخن گفت. زنی که در عرصه سخنوری و دانش عصر خود مردان را از میدان به در می کرد. سرنوشت او را می دانیم. زندان و چون تن به ابراز ندامت و توبه نداد، اعدام. 7 دهه باید می گذشت تا زنی دیگر در جمعی انبوه با شجاعتی بیمانند بار دیگر شگفتی بیافریند.
نه تنها زنی که در برابر مردان می خواند، زن مسلمانی که بی حجاب و نقاب آواز می خواند. و این هم برای نخستین بار نقش مؤثری در جامعه ایران پیدا می کند. کما اینکه خوانندگان بعد از او مثل روح‌انگیز و ملوک زرابی و دیگران همین روش او را ادامه دادند و بدون نقاب و حجاب روی صحنه رفت.
و نکته جالب آن بود که
قمر در یک خانواده مذهبی هم پرورش پیدا کرده بود و این جرأت جسارت رو برای روی صحنه ظاهر شدن پیدا کرد. و هنوزم مسئله کشف حجاب تا 10-12 سالی فاصله بود از 2013-2014، زمان درازی بود، یعنی هنوز بحثش هم حتی نبود و این بر جسارت و جرأت فطری قمر دلیل.
قمر با آگاهی تمام بر محدودیت‌های زمانش به این حرکت دست زد، حرکتی که بیشتر به مبارزه می‌مانست. او به هنگام برگزاری کنسرت گراند هتل حتی عکس یادگاری گرفت و وصیت‌نامه خود را هم نوشت، چون گمان می‌برد که شاید زنده از صحنه پایین نیاید. اما آن شب را شب آرزوی خود نامیده است. خود او می‌نویسد: شب آرزوی من فرا رسید. سالن گراند هتل از نور چراغ‌ها مثل روز روشن شده بود. سالن پر از جمعیت بود. خیابان لاله‌زار از ازدحام مردم بند آمده بود. با آنکه آن شب عده‌ای قصد کشتن مرا داشتند، انتظار به پایان رسید و در میان فریادها و صدای کف زدن‌ها که در فضای سالن گراند هتل موج می‌زد، با تاجی از گل به روی صحنه آمدم. قلبم از شادمانی و پیروزی لبریز شده بود. در سکوت یک نواخت و نفسهایی که در سینه محبوس شده بود، آینده خود را جستجو می کردم. هنگامی که نغمه ساز در گوشها دوید، به یاد ایرج میرزا لب به آواز گشودم. نقاب دارد و دل را به جلوه آب کند، نعوذ بالله اگر جلوه بی نقاب کند. قمر حتی شعر خود را نیز با آگاهی تمام انتخاب کرده است. قمر در عرصه هنر خود نه تنها مکتبی تازه در آواز پدید آورد، بلکه راهگشای تصنیف سازی و ترانه سرایی شد.
حادثه گراند هتل موسیقی دانای آزادی خواه و نوآور ایران رو هم برانگیخت که با تکیه بر امکانات صوتی که قمر عرضه می کرد به نوآوری در تصنیف سازی روی بیارد. بسیاری از شاعران برجسته آن زمان مثل ملک و شعرهای بهار، عارف قزوینی، ایرج میرزا، میرزاده عشقی، امیر جاهد و پژمان بختیاری کسانی هستند که علاقمند شدند برای قمر تصنیف بسازند. عارف قزوینی که 5 تصنیف از تصنیف‌های معروف قمر رو او ساخته، همینطور ایرج که 2 تصنیف از تصنیف‌های قمر متن او هست. رکورد این کار رو امیر جاهد میشکنه با نزدیک 200 تصنیف گذرانه و متن آواز. به هر حال مهمترین مسئله همین است که در جامعه موسیقی ایران تحرکی به وجود آورد. از یک سو با نو کردن کار تصنیع و کشاندن شاعران و آهنگسازان برجسته به سوی نوآوری در موسیقی.
حرکت قمر راه را برای زنان هنرمند دیگر نیز گشود. راهی از روحانگیز، ملوک زرابی، پروانه، مرضیه، دلکش تا هنگامه اخوان و پریسا. قمر راه خود را آگاهانه انتخاب کرده بود. نامه‌ای که به روزنامه شفق سرخ علی دشتی نوشته، نشانه این آگاهی و نیز اعتراض او به وضعیت موجود زنان است. قمر در این نامه به اعلانی اعتراض می‌کند که به امضای علی نقی وزیری و در موضوع ایجاد مدرسه موسیقی است. در پای این اعلان، صاحب امضا نوشته است که در این مدرسه زنهای مسلمان را نخواهیم پذیرفت. قمر می‌نویسد: آقای دشتی، تعجب می‌کنم از اینکه امثال حضرت عالی و مردمان متفکر و طرفدار تجدد اوضاع ایران و آشنا با تمام قوانین مقدسه اسلام این قبیل اعلانات را درج می‌فرمایید، بدون آنکه در ذیل اعلان اعلان کننده را از اشتباهی که کرده است آگاه فرمایید. قمر می‌افزاید: آقای دشتی، ما زنهای تهران هرچند هم به عقیده سرکار عالی نالایق باشیم، اینقدر فهمیده ایم که قوانین مقدسه شریعت مطهر اسلام جز در بعضی موارد مانند جهاد و غیره زن و مرد یکسان است. اگر موسیقی حرام است و در شریعت مقدس اسلام این عمل حرمت دارد، چه مردهای مسلمان و چه زنهای مسلمه بایستی از این عمل پرهیز نمایند. چه دلیل دارد که مردها مجازند این صنعت را بیاموزند و زنها از آموختن این صنعت لطیف محرومند؟ کجای قرآن نوشته است و از کدام حدیث شریف چنین فهمیده می شود که آموختن موسیقی برای مردها مباح و برای زنها حرام است؟ آقای دشتی، اگر در مقابل این اظهارات من جوابی دارید، مرقوم بفرمایید. شاید من اشتباه کردم. خیلی غریب است، در مملکت ما هر شب در سالن گراند هتل برای مردها سینما است، تئاتر است، واریته و هیچ آخوندی و هیچ پیشنمازی اعتراض نمی کند. همین که می شنوند در فلان خانه واقع در گمنام ترین کوچه ها زنها می خواهند برای خودشان سینمایی ترتیب بدهند بدون آنکه یک نفر مرد در آن شرکت داشته باشد، فوراً داد و فریاد عوام و خرافات پرست ها بلند می شود که اسلام رفت. یک نفر نیست که از این مردم بپرسد چطور شده است که سینما و تئاتر برای مردها مباح است و اسلام به جای دوری نمی رود. ولی همین که زنهای بدبخت در یک بیغوله خواستند سینما تماشا کنند، یعنی سینمایی که برای تسویه اخلاق آنها مفید است، بدون آنکه بگذارند در مجلسشان مردی وارد شود، فوراً داد و فریاد یک مشت مردم نفهم بلند می شود که اسلام از ایران پرواز کرد. این که می گویم زنها میل دارند سینما یا تئاتری را در یک مجلس بدون اینکه مردی در آنجا حضور داشته باشد ببینند، از ترسم است. وگرنه شریعت مقدس اسلام به ما امر نفرموده که حتما زن نباید در مجلسی حضور داشته باشد که در آنجا مرد نامحرمی یافت می شود. مگر 20 سال قبل نبود که متجاوز از 10,000 زن و مرد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می شدند؟ نصر محکم، استدلال قوی و لحن معترض نامه قمر که بخش‌هایی از آن را شنیدید، یادآور نوشته‌های آزادی‌خواهانه دوران مشروطه‌خواهی است. قمر را نیز می‌توان از دستاوردهای انقلاب مشروطه دانست.
یه درس بزرگ بود برای زنهای ایران که طبق عادت هزاران ساله گرفتار وحشت بودن. بدون شک تاثیرگذار بوده در جامعه اون روزش، نه شاید فقط به خاطر این ویژگی. این ویژگی خیلی مهمه. اول ممکنه تأثیری که میذاره اثراتش آشکار نباشه، ولی تا همین الان که من شما داریم با هم حرف میزنیم، موج این تأثیرات همینجور جاریه و داره زن امروز رو میسازه. زن امروز زاییده زن دیروز و پریروزه، و اگه یه آدم های مثل قمر، مثل فروغ به وجود نمیدن، زن امروز با این شجاعت امروز رو پیدا نمیکرد که بیسته و خواستار حقوق مدنیش باشه.
پوران فرخزاد. قمر در اواخر عمر با از دست دادن صدایش بیمار و فقیر و بیکس و تنها ماند و پس از مرگش چند مسجد جنازه او را به درون راه ندادند و به ناچار پیکر او را شبانه چون مردگان مجهول الهویه به سردخانه پزشکی قانونی سپردند. آگهی ترحیم زنی که بزرگان سیاسی و فرهنگی روزگارش سر به آستانش میسودند 3 سطر در لابلای ستون آگهی های ترحیم بود و تنها یک نام در پای آن، نام پسری که قمر او را بزرگ کرده بود. قمر در گورستان زهیر دوله در کنار ایرج و سبا و محجوبی یاران و ستایندگان روزگار شکوفاییش به خاک سپرده می شود و سپس تا مدت ها از یادها فراموش می شود. تا بار دیگر در 2 دهه اخیر با اوجگیری جنبش زنان چهره اونیز بار دیگر از حجاب فراموشی بیرون می آید و موضوع تحقیق ها و بررسی ها و کتاب های زنان می شود. شکفتنی پس از مرگ.
روز به روز وضعش بدتر شد، بیپول شد، ناتوان شد، بیمار شد، اون نام رو کم کم از دست داد، در خیلی تیره بختی و ناتوانی عمرش به پایان رسید، ولی در عوضش بعد از مرگ متولد شد و تولدش هم یه جوریه که روز به روز داره رشد بیشتری میکنه. یعنی ارجی که من یا زنهای دیگه امروز به قمر میذاریم اون نیست که 50 سال پیش میذاشتی. و من فکر میکنم هر چقدر این عرابه زمان به جلوتر بره، آدمهای مثل قمر نام بیشتری به دست میارن و اون نبوغشون بیشتر کشف میشه و تو تاریخ به ثبت میرسن، اگر چه دوره پایانی عمر رو با تلخی بسیار به سر برد، ولی در عوض به تولد دوباره دست میارن.
یادی بود از قمرالملوک وزیری همراه با پوران فرخزاد نویسنده و دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس و کارشناس موسیقی معاصر ایران. نگاهی به خبرهای هفته‌ای که گذشت می‌اندازیم. هفته گذشته بحث درباره لایحه حمایت از خانواده و پیامدهای آن همچنان داغ بود. تصویب این لایحه به بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است. شیرین عبادی برای اولین بار اعلام کرد که همراه با زنان دیگر برای نشان دادن اعتراض خود به این لایحه در برابر مجلس تحصن یا تجمع خواهند کرد. هفته گذشته فاطمه راکعی فعال دیگر حقوق زنان هم به صراحت بر تحصن در برابر مجلس مهر تصدیق گذاشت. در صورتی که کلیات لایحه در شور اول تصویب شود و برای تصویب نهایی به دور دوم برود چه خواهد شد؟ این را از شیرین عبادی پرسیدم.
اون موقع با همفکری و رایزنی افرادی که مخالف این لایحه هستند در مقابل مجلس تجمع خواهد شد برای اینکه توجه نمایندگان رو به این مسئله جلب بکنیم که این چنین لایحه‌ای نمیتواند ارکان خانواده رو حفظ بکنه، مغایر است با عرف جامعه ما و مخالف است با اخلاق عمومی و ضمناً با شریعت اسلام هم سازگار نیست.
این رو هم بگویم که در هفته گذشته حملات رسانه‌ای و گفتاری به فعالان زن شدت بیشتری یافته است. شیرین عبادی و دخترش در روزنامه کیهان و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به بهایی بودن متهم شدند و پیام فضلی نژاد از نویسندگان روزنامه کیهان در سخنرانی با عنوان زنان فمینیست طرح خاورمیانه بزرگ و انقلاب مخملی از حرکت‌های زنان مانند کمپین 1,000,000 امضا، کمپین قانون بی سنگسار، منشور زنان، مرکز فرهنگی زنان، شبکه وکلای داوطلب و چند نشریه توقیف شده زنان با الفاظی که ما قادر به تکرار آنها نیستیم یاد کرد و از جمعیت مخاطب خود خواست به این فعالان بتازند و دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کنند. سخنان او البته به تمام و کمال در روزنامه کیهان و خبرگزاری ایرنا چاپ شده است. به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم، هرچند که گفتنی ها تمام نشده است. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید.
خب دوستان عزیز، پیش از پایان این مجله شامگاهی اجازه بدید فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعاتون برسونم. اگر یادداشت نکردید لطفاً یادداشت کنید. safarbama.com، البته در یک کلمه نه در سه کلمه، safarbama.com. هجی میکنم safarbama، safarbama.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا و از این طریق به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا بکنید. من از همه شما سپاسگزارم که شنونده وفادار رادیو فردا هستید. بخش بعدی خبرها رو تا لحظات دیگر رأس ساعت 20 هانا کاویانی به اطلاع شما خواهد رساند.